بحث آخرمون رو میخوام ببریم رو موضوع فلسطین و آسیب شناسی
آقا علی رضا برو داخل
در ایران. من این بحث رو یه جایی مفصل ارائه دادم، نمیدونم خواستن توی جایی چاپش کنن شد یا نشد خبر ندارم، ولی خلاصش اینجا عرض میکنم. موانع اجتماعی سازی مسئله فلسطین در ایران، خیلی تیتوارم عرض کنم چون وقت گذشته. یکی این که مسئله فلسطین در ایران یک سری موانع اجتماعی تاریخی داره که باید به جامعه ایرانی حق بدیم. ما مثل عرب ها نیستیم که هم یه احساس عروبت مشترک با قضیه فلسطین داشتن، هم درگیرش شدن. مثلا همین الان در جنین، اردوگاه جنین که شما میشنوید اسمشو، یه قبرستانی وجود داره به اسم مقبره شهدا العراقیین. 200 شهید عراقی که در 1948 از کشورهای مختلف رفتن اونجا برای جنگیدن برای دفاع از فلسطین اونجا دفنن. مصری ها که چند هزار تا شهید دارن، نمیدونم الجزائری ها فلان، کشورهای مختلف درگیر بودن با مسئله از نزدیکتر، مخصوصا کشورهای عربی، و شهید دادن. و همین خودش چیز ایجاد میکنه، حس مشترک ایجاد میکنه. ما یه اسماعیل هنیه تو ایران شهید شده، برامون کلی احساس، کلی معنا تولید کرده که مثلا ما هم انگار شریک شدیم مثلا تو این ماجرا، احساس دین میکنیم مثلا یه جوری. چه برسه به این که مثلا شما 100 تا شهید ایرانی داشته باشی تو جنگ های فلسطین. پس یه بحث های تاریخی است. ما خیلی ارتباط تاریخی جدی نداریم. حالا این بحث خیلی مفصله، خیلی محدود. بعضی از چهرهای ما رفتن اونجا، آمدن. مثلا یه خاطره هست از یاسر عرفات، میگه من دانشجوی دانشگاه نمیدونم الازهر بوده یا یه دانشگاه دیگه در قاهره بودم، بعد یه همایشی برگزار شده بود، چند نفر از بزرگان و علما آمدن سخنرانی کردن، از جمله یک ایرانی، یه سید ایرانی اونجا سخنرانی کرد و به جای 10 دقیقه رو 40 دقیقه مثلا حرف زد و همه میخوب داشتیم نگاه میکردیم، اینقدر با پرشور و حال حرف میزد، هممون داشتیم خیلی با شور و حال گوش میدادیم و تحت تاثیر قرار گرفتیم. بعد از جلسه من رفتم پیشش گفتم من فلسطینی ام، اینجا دانشجو ام. گفتم من فلسطینی ام، اینجا. گفت اینجا چیکار میکنی؟ یه جورایی زد تو ذوقش. بعد گفت من دانشجو هستم. میگه گفت که فلسطین اشغال شده و تو اینجا درس میخونی؟ میگه من اینقدر تحت تاثیر تشرش قرار گرفتم رفتم خوابو کتابامو پاره کردم. این خاطره یاسر عرفاته. کیه این بنده خدا؟ دیگه به غیر نواب نمیخوره دیگه. نواب صفوی به روح بلندش صلوات بفرست. فرق مجاهد با غیر مجاهد همینه. آدم مجاهد چون اهل عمله، نفسش اثر بذاره رو آدم ها. مثل ما 100 بارم از این حرفا بزنن شتکون نمیده آدم ها رو، ولی اون میره اون سر دنیا با همون عربی دست با شکستش هم حرف میزنه، آدم ها رو تکون میده. از دل یاسر عرفات در میاد که میشه اولین رهبر مثلا مسلح فلسطینی. حالا بعدا خراب کرد یه چیزایی رو. ارتباطات ما خیلی محدود، یعنی موردی، نواب یا سفر رفته، نمیدونم آقای فلانی رفته، این خیلی موردیه. بعضی خانواده های ایرانی، خاندان خورشید فلان، اینایی که مثلا تو فلسطین بودن از قدیم، یا سنت تقدیس الحج که میرفتن حج، از اونجا میرفتن زیارت بیت المقدس، بعد میومدن ایران، از این چیزها خیلی محدوده. خیلی صله و ارتباط تاریخی جدی بین ما و فلسطینی‌ها وجود نداره و در این به همین دلیل من معتقدم جامعه ایرانی خیلی بی‌دلیل طرفدار فلسطینه. یعنی بدون پشتوانه‌های اجتماعی تاریخی ما طرفدار فلسطین هستیم. واقعاً ملت پایکاری هستیم. والا توجیه علمی نداریم برای اینکه چرا جامعه ایرانی هنوز پایکار مسئله فلسطینه اینقدر. خب اینم نقطه ضعف البته، یعنی شما نمیتونی یه مسئله رو بدون پشتوانه‌های اجتماعی تاریخی اینا تو بلند مدت ادامه بدی، همش از زاویه ایدئولوژیک صرفا توجیهش کنی. این یک ذره به لغزه کار از دست در میره. لذا الان هم تو آمارایی که مثلا اخیرا کار شده نشون میده بخشی از جامعه شبهناکه، بخشی از جامعه پای کار نیست. یه نکته این، پس یعنی بحث فضای تاریخی، یه بحث هم فضای اجتماعی است. ما امکان رفت و آمد به فلسطین نداشتیم و نداریم، لذا ارتباطات اجتماعی نداریم. کل ایرانی هایی که تونستن برن غزه، معلوم نیست ایرانی، فکر نمی کنم ایرانی تونسته باشه غزه بره، حالا در تاریخ چرا، ولی چرا؟ چون از ما با مصر رابطه‌مون خراب بود، مصر ایزه نمیداد، از اونورم اسرائیلی ها حساس بودن. مقیم ایران با پاسپورت غیر ایرانی داریم که رفتن غزه، کرانه باختری هم که اصلا امکانش نبوده. یعنی تو این به اصطلاح 75 سال شما ببینید ما اصلا امکان رفتن به فلسطین نداشتیم، اونا میتونستن بیان. این هم نقطه ضعف ماست که دربارش حرف خواهم زد، ولی ما نمیتونستیم بریم. جایی که ارتباطات اجتماعی شکل نمیگیره، جایی که نگاه ها پیوند نمیخوره با هم به لحاظ اجتماعی، همون مسئله تاریخی رو داری، همین مانع اجتماعی و ارتباطاتی رو داری، پس به طور طبیعی چی میشه؟ مسئله ضعیف میشه. نکته دیگه روایت مسئله است. شما میتوانستید فلسطینی ها رو بیاری تو ایران، ببری به چرخونی، راشو باز کنی، تور بذاری، اینا برن بیان، بالاخره را باز بشه، یکمی حس ایجاد کنه این تعاملات، ولی نکردی. کار نگاه امنیتی نظامی روش حاکم بوده. من همیشه گفتم و نوشتم راوی و روایت در مسئله فلسطین در ایران باید عوض بشه. روایت فلسطین از جنگ باید بشه روایت زندگی، راوی از دولت باید بشه نخبگان، بشه مردم. یعنی شماها برید فلسطین بگید به مردم، نه دولت مردی که همزمان مردم مقصر قطعی برق و آب و گاز و گرونی و دلار میدوننش. بعضی وقتا مردم عادی نگاه بکنید مستقلا ازش بپرسید نظر درباره این وضعیت چیه، میگه خب خیلی نامردیه، مردم بیگناه رو یه وحشی دارن میکشن. ولی اگه بیاریش تو کانتکست دعواهای سیاسی داخلی، فوش به فلسطین هم شاید بده، نقض نه لبنان هم شاید بگه. چرا؟ چون میگه اگه تو محور مسئله ای، من با تو مشکل دارم، تو خائنی، تو دزدی، تو بیورزه ای، تو ناکارآمدی، تو فلانی. یعنی شما میای در حقیقت با راوی کردن دولت در مسئله فلسطین مشکلات دیگر هم پیوند میدی به مسئله فلسطین، که یه مسئله خیلی به قول عربا قضیه عادله، یعنی مسئله خیلی قابل دفاعیه تو دنیا، از اون کمونیستش تا اون آمریکاییش تا فلان، همه میان پای کارش وقتی تبیین میشه، اصلا یه جسته. دوستای زیادی من دارم تو کشور اروپایی آمریکایی که میگه اصلا چفی الان اونجا جسته، یعنی جسته آدم مثلا خیلی آزادی خواه، خیلی روشن فکر مثلا میشه. یعنی اونجا برعکس شده، ما اینجا اگه کسی چفیه فلسطین رو دوشش بندازه بره میشه نماد حاکمیت، اونجا نماد ضد سیستم اتفاقا، میگه این ساختار حاکم جهانی ظالم من ضدشم، و این یه جست روشن فکری اتفاقا اونجا، یعنی یه جریان ضد سیستم محسوب میشه. شما تو ایران ما آمدیم کامل دولتیش کردیم و نگاهی به مسئله نداشتیم. خب اون بحث تاریخی رو که نمیتونیم حل کنیم، حداقل مسائل اجتماعی رو میتونیم با آوردن و بردن فلسطینی ها، با ضریب دادن. حالا الان یک کافه فلسطین را افتاد، رفقا ما پیگیری کردن را افتاد، ولی ما باید 100 تا کافه فلسطین میزدیم، 100 تا رستوران فلسطینی میزدیم. مردم جامعه رو نمیشه با تحلیل های سیاسی امنیتی طرفدار معیده کرد. مردم از لایه سبک زندگی ارتباط میگیرن، موسیقی، لباس، غذا، تعاملات اجتماعی، اینا میتونه یه حس ایجاد کنه تو جامعه ایرانی در قبال فلسطین. شما هی تحلیل کنید که حماس این کارو کرد، اون یکی نمیدونم زد، اون یکی خورد، یعنی روایت فلسطین ببینید تو ایران همش امنیتی، نظامی، جنگ، ایناست همش. اسرا رفتن آمدن، اون یکی مردم اینقدر سیاسی نیستن که میرفتید کانال میزدید انواع لباس ها و غذاهای فلسطینی رو آموزش نمایش میدادید، بیشتر حس ایجاد میکرد تو مردم عادی. چه ربطی داشت به بحث ما؟ من که نفهمیدم شما چی گفتیم. من به بحثی که من داشتم میکردم ربطش چیه؟ من اینو نمیفهمم. الان مگه ما داریم درباره اسرائیل حرف میزنیم؟ خب سوال باید ربط به موضوع داشته باشه.
خب اگه اجازه
کجا اصلا این کجا اصلا کلمه امنیت که نمیتونیم مشترک بگیریم بعد بگیم اینا مثل همه که اصلا اون یه دنیای دیگه است
استاد چون بچه های مجازی هم ندارن صداها رو از این جهت حالا حاج خانم اگه اجازه بدین تشکر اگه اجازه بدین بحث به صدا به جنبندی نزدیکتر بشه چون دوستان مجازی هم صدا رو ندارن و دوستان مثلا یه دفعه نکته ای رو بحث میکنن و بیان میکنن امکان رسوندن میکروفون به موقع هم نیست اعتراض
حالا من نمیخوام طولانی کنم که این چند دقیقه آخر بحث رو استفاده کنیم از نکات دوستان ولی خلاصه بحث هم اینه که اجتماعی کردن مسئله فلسطین در ایران باید مهمترین راهبرد فعالان فرهنگی اجتماعی بشه اگه میخواهیم ایران به عنوان مهمترین حامی فلسطین در جهان ما حجم پولی که خرج میکنیم یه صدومه هزینه هاییست که اونا دارن میکنن کمتر از یک صدومه هم شاید باشه ولی نوع کمک ما بیبدیله اینو دقت بکنید ما در لایه امنیتی نظامی داریم کمک میکنیم به فلسطین که هیچ کس دیگه حتی جرأت نمیکنه اسمشو بیاره یعنی همین ترکیهی که کف جامعه ترکیه حمایت از فلسطین جدیه دولتش آمده کارهایی کرده بالاخره شعارشو میده فلان جرأت نمیکنه حرف از این بزنه که من میخوام یه دونه فشنگ بدم به فلسطینیا هیچ کس دیگه هم این کارو نمیکنه در جهان پس از نظر کمک ما منحصر به فرده اگر ایران نبود امروز حماس نبود اگر حماس نبود غزه هم نبود اگر دولت حماس رو ما آموزش نظامی امنیتی نمیدادیم نمیتونست یک سال و سه ماه در مقابل مهمترین در یک کل غزه گفتم کل غزه از شمال تا جنوب نصف شهر تهرانه نمیتونست اینطوری مقاومت کنه چون دولت شکل گرفت این خودش تجربه است فرق بین یه جریان با یه دولت دولت یعنی این تبعاتش این میشه شما تو کرانه باختری اینا شروع کردن و ما خبرهای تلخی از کرانه به زودی خواهیم شنید شخ ممکنه بزنن کرانه چرا چون دولت نبوده دولت خودگردان هم که دولت اسرائیلی طور بوده خائن بود دولت که شکل گرفت میره اقتصاد میسازه ساختار امنیتی میسازه غزه صافه رفته زیر زمین دو طبقه تونل زده بعد از این همه تخریب و فلان اینا هنوز 20% از بین نرفته تونلا و هنوز یعنی در عرض 2 هفته 15 تا در عرض 4 روز 15 تا کشته داد اسرائیل 4 روز مونده به آتش بس 15 تا کشته داد تو شمال شمالی که شخم زده کامل این چیه؟ این نتیجه دولته آقا تو هم جمع قرب 95 گفتن و قدر خودتون رو میخواید توزین کنید که به چه اندازه ایست اینو نگاه کنید خیلی مثال اخوان رو زدن گفتن خیلی از گرانات بودن که دوره های مختلفی اینا آمدن رشد کردن چند میلیون 2 میلیون عضو در دنیا گرفتن فلان چون دولت در اختیار نداشتن سرکوب شدن از بین رفتن به حاشیه رفتن داشتم میگفتم قدر این که یه دولتی اسلامی وجود داره ارتش داره دانشگاه داره اقتصاد داره اینا رو بدانید خب ذیل این به اصطلاح فضا باید طراحی بکنید چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که ما وجه کمکمون بله استثنایی است و کسی دیگه جرأت نمیکنه از این حرفا بزنه لذا بلا منازعیم در این لایه اما باید دوباره مثل همون مثالای قبلی کردستانه فلانه غیره نباید منحصر بشیم در این ماجرا. بالاخره آیا شما میخواهید مسئله فلسطین به عنوان مهمترین مسئله جهان اسلام؟ قطعا دیگه الان برای همه کورها هم در دنیا واضح شد که مسئله فلسطین استراتژیک ترین مسئله برای غرب و ماست. با تمام ناموسش آمد وسط و از اسرائیل دفاع کرد و الا اسرائیل صدمه سنگین میخورد سر بعد از 7 اکتبر. با تمام قدرت آمد و از این برم تنها موضوعی که درش وحدت جهان اسلام امکان داره شکل بگیره فلسطینه. موضوع سوریه اختلاف نظر جدیه، دعواست. موضوعات دیگه دعواست. تنها موضوع فلسطینه. این ظرفیتی است که این موضوع داره از قلب اروپا و آمریکا تا کشورهای ما رو تونسته یک صدا بکنه. موضوع فلسطین، هیچ موضوع دیگه اینطوری وجود نداره. جامعه شما ای قرار است پای کار این موضوع بماند یا نه؟ ای قرار بمونه شما باید نقش آفرینی کنید. باید مسئله فلسطین از یک مسئله دولتی با روایت امنیتی نظامی تبدیل بشه به یک مسئله اجتماعی با روایت زندگی. چرا ما الان انسان فلسطینی رو نمیتونیم درک کنیم؟ چرا کارشناسان ما هم نمیتونن توضیح بدن که چجوری مردم غزه اینطوری وایسادن؟ من نیدم، حداقل من یه بحث علمی خوبی نیدم که توضیح بده چرا مردم غزه اینطوری وایسادن. یه پایان نامه، یه مقاله، یه یادداشت نیدم حتی. چون کار نمی‌کنیم براش. چون زاویه هایی که ورود کردیم، کارشناس داریم بله زیاد، همه دارن از زاویه امنیتی، سیاسی، جنگ فلان تحلیل میکنن. جامعه شناس، کسایی که برن از زاویه اجتماعی مسئله رو نگاه بکنن وجود نداره. خب اینم وقت میخواد، انرژی میخواد، تمرکز میخواد که روی کردمون اشتباس. نمیخوام بگم تازه اشتباس، میخوام بگم اون کافی نیست. ته شما میخواهید جامعتون رو قانع کنید سر این ماجرا یا نمیخواهید؟ الان اگه به جامعه، به همین جمع شما بگیم بهترین فیلمی که در حوزه فلسطین داخل ایران تولید شده چیه، نام ببرید که مؤثر بوده، جامعه ایرانی تحت تاثیر قرار گرفته.
بازمانده
مال چند سال پیشه؟
35-36 سال.
30 سال پیش یه دونه فیلم ساختیم بازمانده، 30 سال پیش. بقیه فیلم هم کارایی شده، حالا نمیشه کارچی شنبه فلان، ولی عمدتا یا متوسط یا ضعیف یا برای مخاطب خیلی خاصی نتونسته اثر اجتماعی بذاره. به همین دلیل من توضیح علمی ندارم برای اینکه چرا گفت که بدون هیچ دلیلی، فقط سعید جلیلی، بدون هیچ دلیلی مردم ایران حامی فلسطین هم. ریشه تاریخی، اجتماعی، کارهای هنری اینا رو نگاه کنیم، واقعا نباید حامی فلسطین باشن. درستش اینه که نباشن، چرا هستن و دیگه باید یکی بیاد توضیح بده. من نمیتونم واقعا توضیح بدم.
این که دیگه خیلی حرفه
این دیگه. آه نبی چیکار کردی با اینا؟ اینا چرا اینطوری هم؟ این همه سریال های تاریخی شما میسازی که تو دنیا میترکونه. آجی سفارش دهنده وقتی بخواد دیگه در حد یه نفر رو که میتونه میره، از خارج شده آدم میاره مینویسه. یعنی این چه حرفیه؟ شما تو درگیر سازوکارا نیستی و الله دیگه یه دونه سریال خوب هم نمیشه واقعا تولید کنیم در اون حد هم. نه آجه این حرف رو نده، این حرف که دیگه معلومه اصلا تو این فضا نیستی. عوامل فیلم به هیچ اعتقاد ندارن. فیلم هایی که شما نشستی زار زار گریه کردی نگاه کردی، بازیگره هیچ اعتقادی به اون سیش نداره. یه هنرمند اون تای دست میاره بالا میگه فقط پول بده، بقیش رو نمیخوام. من اصلا اعتقادی به کارش نداره. من چون کارم الان با هنرمندا و ایناست، متاسفانه سریال ساختیم فلان کرد، اصلا اعتقادی نداره. حتی اون صحنه‌ای که شما گریه کردی اون داشته مسخره بازی در می آورده. من دیگه اسم نمیارم چون چیز نیست، یعنی خاطرهشو خود طرف تعریف کرده که میگه اون صحنه‌ای که چیز شد این خیلی معنی بود، من اینطوری برگشتم به دوربین اینطوری کردم. تو خاطراتش داره میگه. یعنی دیگه آدم چی بگه؟ اون صحنه معنوی که مثلا تو بعدم پشت صحنه اگه باشید میبینید اون صحنه‌ای که داره ضبط میشه یه چیزه، چیزی که تو تدوین در میاد چیز دیگه است. برید چند تا سریال پشت صحنه‌ش رو ببینید، بعد صحنه‌ای که پخش میشه دنیای دیگه است، یه دنیای دیگه. جایی میگه کات فلان، اون سر صدا کرد، صدا چی بود، ضبط میکنه میره روش آهنگ میذاره، یه حس خوب تولید میکنه براش. ولی بحث همین نیست، بحث همین است که اینا همش نشان دهنده یه چیزیه. البته من یه تیکش نمیتونم توضیح بدم باز، یعنی برای خودم قابل توضیح نیست. اینکه عامه جامعه ایرانی با مسئله فلسطین خیلی درگیر نباشه، میگم خیلی خب، تاریخ مشترک نداریم، روابط اجتماعی نداریم، اثر هنری نداریم، طبیعیه. اینکه چرا بچه های انقلابی اینقدر بزن در رو با این موضوع درگیر شدن رو نمیتونم واقعا درست توضیح بدم. حالا این دیگه با آقای نبی به عنوان کارشناس بچه های انقلاب بیاد توضیح بده، اینو نمیتونم توضیح بدم برای خودم. یعنی تو اوج مهسا امینی تنها کسی که در کشور موضوعش فلسطین بود رهبری بود. تو اوج مشکلات اقتصادی تنها موضوعی که ایشون روش تاکید کرده فلسطین بوده، یعنی فلسطین از دهنش نیفتاده کلن. و ما بعد از طوفان اقصا فهمیدیم چرا، چه ظرفیتی داره فلسطین و چقدر قابلیت داره بازی استکبار رو تو دنیا به هم بزنه. من نمیفهمم چرا بچه های انقلابی اینطوری هست. من واقعا این دیگه نمیتونم توضیح بدم، این دیگه رد دادم رسما و نمیتونم توضیح بدم که چرا باید مثلا اینقدر بیتفاوت باشم و اینقدر مناسبتی. یعنی همه دنبال این بودن که کی آتش بس میشه، که دیگه اون وجدان دردا کار خاصی هم نمیکردن برای فلسطین. یه وجدان دردی داشتن که میگفت آقا بالاخره اخبار کشتار بچه ها و تیکه پاره شدن مردم میاد، مثلا دیگه گاهی بغض میکنیم اقدام و اینا، که اصلا ببوس بذار کنار دیگه، پرحرفی نکنم، یه صلوات بفرست. خیلی خلاصه عرض کردم که دیگه نکات پایانی دوستان رو بشنویم و بریم انشالله برای نماز.
دوستانی که سوال دارن دستشون بالا بکنن، میکروفون بشن.
اونایی که قبلا سوال کردن دیگه سوال نکنم، جهید سوال کنم. ده دقیقه دیگه اذانه، دیگه 4-5 دقیقه وقت داریم.
دستو رو بالا کنید لطفا، دست نوبتی نوبت.
خدا رو شکر دیگه همه چی روشنه. پس گفت که وقتی هیچکی سوال نمیکنه یا موضوع خیلی جا افتاده یا هیچکی نفهمیده چی گفتی، بکنم اما اولیه.
بله. سلام علیکم. سلام دوباره.
شما که تازه سوال کردید.
سلام دوباره. یه سوالی داشتم راجب این که یه نظرتون راجب این که یه طرح ایجاد شبکه اقتصادی اجتماعی بین محور مقاومت ایجاد کنیم، نظرتون چیه؟ و اگر نظرتون مثبته چه راهکاری داری؟
نظر مثبت.
خب راهکارشو محبت بفرمایید.
ببینید این کارا عرض کردم دوباره، میخوایم برای دیگران تعیین تکلیف کنیم یا برای خودمون. یه بار راست میگید آقا ما یه جمع اقتصادیم، من میگم خب اصلا اگه اقتصادی واقعا و فیلم بازی نمیکنی، دلار دوست نداری؟ آدمی که تاجره کار اقتصادی میکنه دلار دوست نداری؟ حالا ما یه فرصتی داریم به برکت زحمات دوستان در دولت‌های مختلف، دلار گرونه. الان مردم عادی کوچه خیابون هم دنبال اینن که یه کار تجاری بکنن. واقعا یه کسایی الان دارن کار تجاری میکنن که به عمرشون نمیدونن تجارت چی هست. چرا؟ چون دلار دیگه، دلار جذابه. میگه آقا هر دلار ای خدا گرونترم که بشه چه بهتر، 80,000 100,000 درآمدش بیشتر میشه، کسی که درآمد دلاری داره. اینا طبیعی شکل میگیره، اصلا سوالش غلطه. یه بار از شما حاکمیتی، بیا اینجا بشینیم حرفای دیگه ای بزنیم. یه بار از شما بدنهای مردمی، شرکتی، میگم آقا بسم الله، منتظر چی هستی؟ سنگت هم عراقی ها خریدارن، آبت خریدار اماراتیه، نوشابت خریداره. الان من رفیق اهل سنت دارم در هرمزگان که تجارت میکنه با امارات، میگم الان تمام زمزم مشهد من هرچی سهمیه به من میدن میفرستم امارات، چون اونجا بحث تحریم کالای آمریکایی اسرائیلی پر رنگ، یعنی حاکمیت نمیخواد ولی مردم پای کارن. نه امارات، یعنی ببینید، یعنی بقال هم میتونه ارتباطات. بعد حالا شما ایده های کلان دیگه رفقای من دارم اندیشکده زدن، اصلا دارن یه چیزی نوشتن به اسم مثلا منطقه اقتصادی مقاومت، بردن با نیرو با این ور اون ور. حالا دیگه انشالله امام زمان میاد من فلسطین آزاد میکنم، شما برید منطقه اقتصادی مقاومت شکل بدید. یعنی این کار من راحت‌تر خواهد به و زودتر انجام میشه قطعا. من مثلا مخالف اصل این کارا عرض کردم، اصلش اصلا من از این میخوام بگم شروع کنه از یه جایی. تو پیرامون خودت قو انفسکم و اهلیکم نارا، از خودتون و پیرامونتون شروع کنید. اگه کارتون واقعا اقتصادیه که اصلا سوال نداره. یه بار اصلا میخوای طراحی کنی، میگم طراحی نکن، طراحی شده به اندازه کافی، خورده به دیوار. ما کشور سند نویسی شدیم، یه عده کارشون سند نویسیه چون اینو یاد گرفته چیکار کنه دیگه. خب کی قراره اجرا کنه؟ مینه کی رانندگی مینه اینا خوابن، برای کی رانندگی میخوای بکنی؟ بیا اینو دریاب، بگو آقا من میخوام یه الگوی کوچولو ایجاد کنم. من پیشنهادم برای همه اینه، تو هر کاری که هستید، یکی اقتصادی، یکی کار تربیتی، یکی خانه داره، یکی هر کسی، تو کاری که هست یه الگوی کوچولو ایجاد کنه. بگه آقا من رفتم یه محصول کوچولو انقدی با موضوع فلسطین تولید کردم، از این 10 میلیون تا حالا فروختم. به نظر من این آدم باید رتبه یک کار فرهنگی بهش بدن، در صورتی که پول رفته در آورده عملا. چرا تونستی یه محصولی با موضوع فلسطین رو بفروشه؟ این یعنی ارزه، این یعنی فهم بازار، این یعنی فهم ذائقه مردم. همه دنبال آپولو هوا کردن و میخوان خمینی دوم بشن و فلان. آقا یه خمینی بس بود برای دنیا، تموم شد، تا 200 سال دنیا خراب شد. بقیه دیگه باید هر کسی بره تو اون جایی که هست. من نمیدونم کجایید، هر کسی یه جاییه، اگه جایی هست. چون بعضیا میگه ما همه جا هستیم، طلبا تو فلسفه میگن خارجیت با تعین مسابقه. کسی که میگه همه جا هست یعنی هیچ جا نیست. کسی که همه جا هست هیچ جا نیست. آقا خارجیت با تعین مسابقه یعنی اینجا هستم، اینجا هستم دیگه، جای دیگه نیستم، اینجا هستم. آقا من پام بزرگه، پنجا هستم. باشه، اون پنجایی که هستی باش، همونجا ببین چیکار میشه کرد. اونم که میگن نه ایده ها مشکل، ایده است. نه مشکل ایده نیست، اتفاقا من راه حل ساده ای دارم. دست بزنید به موضوع، خودش راه رو نشون میده به شما. تو پای به راه بنه و هیچ مپرس، خود راه نماید که چون باید رفت. میگه آقا من نمیدونم الان باید. آقا نمیدونی اشکال نداره، موضوع چیه؟ کار اقتصادی در عراق، بسم الله پاشو برو عراق، سه تا مغازه دار رو شروع کن حرف زدن، با چهار تا تاجر حرف بزن. خود به خود چی میشه؟ انکشاف در اون فضای مبهم در میاد. مثل غذایی است که رو میز چیدن 10 مدل غذا، کدومو دوست داری؟ نگاه میکنی میگه نمیدونم. میگه خیلی خوب، یه قاشق و چنگاله کوچولو داره، میگه تست کن. این میخوام، از این یه قابلمه و همی دارم میبرم. راشینه، دست بزنیم به موضوع، نزدیک بشین خود به خود. دیگه صدای قرآن هم بلند شد. به نظرم راشینه، اگر نکته نهایی هست میشنیم، ولی دیگه بریم نماز.